اسم خداوند جانافرین. سلام و درود به شما عزیزان، به این برنامه خوش آمدید. امروز از نشستی یاد می‌کنیم که به منظور بزرگداشت حافظ و تحلیل شعر او برگزار شده بود. این نشست با حضور پژوهشگران و اهالی فرهنگ به زوایای مختلف شعر حافظ پرداخت که در این برنامه و برنامه‌های آینده بخشی از سخنرانی‌های این نشست را به شما تقدیم می‌کنیم. دکتر بهادر باقری و موضوع نگاهی به کاربست نظریه‌های ادبی در شرح اشعار حافظ.
بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، مجو درستی عهد از جهان سست نهاد. که این عجوز عروس هزار داماد است، نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل. بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. بحث کوتاهی که خدمت شما ارائه میکنم، نگاهی به کاربست نظریه های ادبی در شناخت حافظ و شرح و تفسیر اشعار اوست. برای نمونه 10 مقاله رو من انتخاب کردم و خوندم و میخوام نقاط قوت و نقاط ضعف این مقاله ها رو بشمارم و در حقیقت در اون حدی که من دانستم بگم که کاربست نظریه های ادبی برای شناخت شعر حافظ چه خوبی هایی داره و احیانا چه کاستی ها و مشکلاتی داره. بعضی از مقاله ها رو من کامل معرفی میکنم، بعضی ها رو کامل معرفی نمیکنم، فقط عنوانش رو میگم و چون میخوام بیشتر بر ایرادهای اونها دست بگذارم، شاید چون اونها دقیقاً نویسندگان محترم تشریف ندارن که از کارشون دفاع بکنن، اینی که از نظر اخلاقی شاید اشکال داشته باشه، من فقط عنوان رو میگم و ایرادی که در کار اونها میبینم. اونایی که نقاط قوت خوب داره، زیاد داره، اونها رو معرفی میکنم چون خوب ارزشمنده و باید خواند. مقاله هست با عنوان حافظ و منطق مکالمه رویکردی باختینی در اشعار حافظ شیرازی که این مقاله با عنوان دیگری عیناً منتشر شده، حضور دو دنیای تک صدا و چند صدا در اشعار حافظ، خانشی در پرتو منطق مکالمه میخائیل باختین که آقای دکتر غلام حسین غریب‌زاده نوشتن در مجله شناخت. همطور که میدونید منطق مکالمه باختین بر این اساس هست که او در یک زمانه تک صدای توتالیتر، در حقیقت دیکتاتوری استالینی که فقط یک صدا بود و اون هم صدای حاکم، صدای استالین و دیگر صداها حق بروز و ظهور نداشتن، او بر این نکته تأکید کرد که ما باید گفتگو کنیم، ما باید جامعه چند صدایی داشته باشیم. مونوفونی جواب نمیده، باید پولیفونی باشه و همه با هم گفتگو کنیم. جامعه نیاز به خنده داره، جامعه نیاز به نشاط و در حقیقت چند صدایی داره و او در این متن این جامعه ظالم تک صدایی بر چند صدا بودن و بر نشاط و گفتگو تأکید میکنه. این مقاله آمده حافظ رو یک شخصیتی مثل باختین معرفی میکنه که حافظ هم در یک زمانه دشوار تلخ، تلختر از زهر به گفته خودش، در زمانه مثلا امیر مبارزالدین و افکار و در حقیقت سختگیری های کشنده او، از گفتگو صحبت میکنه، از شادی صحبت میکنه، از نشاط صحبت میکنه. در حقیقت یک مقایسه ای میکنه بین باختین و حافظ و اینکه حافظ چون با قرآن آشناست، با زبان عربی آشناست، یک چند زبانی رو تجربه کرده و اینکه شعر رو ناولیزه کرده، ناولایزیشن یعنی اینکه غزل رو مثل رمان ترتیب داده. رمان چند صدایی است. باختین یک مقایسه میکنه بین تولستوی و داستایوفسکی، میگه تولستوی یک نویسنده تک صداست، رمان های او تک صدایی است، اما یعنی نویسنده بیشتر حرفای خودش رو به زبان کاراکترهاش گذاشته، توی جنگ و صلح، توی آنا کارنینا و در آثار دیگرش. اما داستایوفسکی یک نویسنده چند صدایی است، یعنی وقتی شما مثلا برادران کارامازوف رو میخونید، سه برادر هستن که با هم نزاع دارن، گفتگو دارن، یکی دمیتریست، یکی ایوان و یکی آلیوشا، یکی دینداره و از نگاه عرفانی و کلیسایی به دنیا نگاه میکنه، دیگری عرض کنم خدمتتون که یک آدم بیدین و لائیک هست و دیگری یک آدم خوشباش و خوشگذران و هدونیست هست. وقتی اینا صحبت میکنن شما هیچ وقت داستایوفسکی رو پشت صحبت اینا نمیبینید، بلکه هر کدوم مستقلن و دارن حرف خودشون رو میزنن. حافظ هم غزل رو ناولیزه کرده، مثل رمان کرده، چند صدایی کرده، از تک نوازی غزلهای پیش از خودش که مثلا در غزل سعدی، انوری و دیگران ما تک صدایی میبینیم، او غزل رو چند صدایی کرده و هر بیتی یک آهنگ خودش رو، آهنگ مستقلی رو داره میزنه. میشه گفت که هر بیتی یک سازه که البته در مجموع همه اونها دارن یک ملودی رو مینوازن. این مقاله به نظرم خوبی است که مقایسه خوبی بین منطق گفتگویی باختین و چند صدا بودن حافظ و شعر او انجام داده. یک مقاله هست به عنوان بررسی تصاویر کهن الگویی در غزلیات حافظ که تمام کهن الگوها از جمله آنیما، پیر فرزانه، سایه، نقاب، خلقت، جاودانگی، جان، بخت، آرمان شهر و آتش رو توضیح داده و همه اونها رو سعی کرده در شعر حافظ نشون بده. اما فکر کنید چون این موضوعات گسترده ای رو این مقاله مثلا اومده در 13 صفحه نشون داده. مطمئنن نمیشه این همه مفهوم گسترده رو در 13 صفحه اون هم در شعر حافظ نشون داد. این به قولی هم خراب کردن اون نظریه است و هم خراب کردن شعر حافظه. شما یک نظریه رو میگیرید و در حقیقت خوب اونو معرفی نمی کنید، ابعاد گسترده ای از نظریه رو در نظر میگیرید و با اون ابزار بسیار بزرگ و گسترده میخواید در شعر حافظ جستجو کنید، اون هم در یک مقاله بسیار کوتاه و 10-12 صفحه‌ای که حق مطلب به هیچ وجه ادا نمیشه، شهید میشه هم اون نظریه و هم شعر حافظ. اما مقاله دیگری هست به عنوان تحلیل غزلیات حافظ شیرازی بر اساس نظریه نقاب و سایه یونگ، آقای دکتر علی اکبر باقری خلیلی نوشتن. خب ایشون اومده فقط سایه و نقاب رو مطرح کرده، به خوبی معرفی کرده، به خوبی تعریف کرده و نمونه های سایه و نقاب رو در شعر حافظ بررسی کرده. جالبه، مقاله قبلی اومده بود مثلا سایه رو مطرح میکنه، بعد نمونه ای که از حافظ میاره چیه؟ نمونه ای که از حافظ میاره مثلا سایه ای بر دل ریشم فکنه سر به روان. خب چه ارتباطی داره؟ اصلا اون سایه‌ای که یونگ میگه با این سایه‌ای که در شعر حافظ دیده هیچ ارتباطی نداره و اصلا معلومه که مسئله رو به طور کلی ایشون درک نکرده یا اصلا نمونه‌ای که از حافظ آورده به هیچ عنوان ارتباطی با مفهوم سایه در اندیشه کارل گوستاو یونگ، روانشناس نامدار سوئدی شاگرد فروید، اصلا نداره. اما این مقاله‌ای که عرض کردم خدمتتون چون کوتاه آمده فقط سایه و نقاب رو در شعر حافظ بررسی کرده، خیلی خوب از پس این کار برآمده و توضیح داده که سایه چه بخشی از شعر حافظ رو تشکیل میده و نقاب و اون سه نوع نقابی که حافظ داره و معرفی میکنه، از جمله نقاب زاهد، نقاب حافظ و نقاب ملامتی، این سه نقابی که حافظ بر چهره میزنه و پشت این نقاب پنهان میشه چی هست، و اون رو توضیح میده که شما وقتی که آگاهانه نقاب بر چهره میزنید خوب، اشکال نداره، یه جایی استاد هستید، یه جایی کارمند هستید، یه جایی پدر هستید، یه جایی مادر هستید، هر کدوم از اینها نقاب هایی است که ما به چهره میزنیم و زندگی میکنیم. اما مشکل وقتی است که شما با نقاب یکی میشید، با اون نقاب کاملا یکی میشید و دیگه از قالب اون نقاب بیرون نمیاید. این مشکل ایجاد میکنه و خب خطرناک است. و حافظ این نقاب ها رو به خوبی نشون داده و اینکه با کدام نقاب ها مخالف است و از اون نقاب زجر میکشه و مجبور اون نقاب ها رو بزنه و از چه نقاب هایی خوشش میاد و پشت اون نقاب حرفای اصلی خودش رو میزنه. این هم مقاله ای به نظرم خوبی بود.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. در ادامه همچنان دکتر بهادر باقری و موضوع نگاهی به کاربست نظریه های ادبی در شرح اشعار حافظ.
یه مقاله دیگر هست با عنوان بررسی ادراک واقعیت و پذیرش خود و دیگران در غزلیات حافظ بر اساس نظریه شخصیت یا خودشکوفایی ابراهام مزلو، که باز آقای دکتر علی اکبر باقری خلیل نوشتن. خب مزلو بحث خودشکوفایی رو مطرح میکنه، اینکه انسان‌ها چجوری خودشکوفا میشن، با چه پیشینه ای به این مقام میرسن، به انسان‌های خودشکوفا چه ویژگی‌هایی دارن، مثلا شوخ‌طبع هستن، مثلا ادراک خوبی از خود و واقعیت دارن، خودشناس هستن، طنز در زندگی و رفتار اونها وجود داره، و اینکه ویژگی‌های مختلفی رو مزلو اونجا مطرح میکنه که خیلی جالب هست. و او برخلاف فروید که انسان‌های بیمار و روان پریش رو بررسی کرده و الگو در کار خودش قرار داده برای پژوهش، یک انسان‌های نیک و والا و موفقی رو بررسی میکنه، 38 انسان موفق مثل والت ویتمن، مثل انیشتین و دیگران رو، و بعد به این نتیجه میرسه که این انسان‌های خودشکوفا چطوری به این مقام رسیدن و بررسی میکنه. اینجا در این مقاله فقط دو ویژگی، یعنی ادراک واقعیت و پذیرش خود و دیگران در شعر حافظ بررسی شده و اون با نظریه ابراهام مزلو مطابقت داده شده. این هم مقاله خوبی است چون در حقیقت محدود شده در دو تا از ویژگی هایی که ابراهام مزلو برای انسان های خودشکوفا معتقد هست و اون رو در شعر حافظ کاوش کرده و به خوبی نشون داده. مقاله دیگری هست از خود آقای دکتر باقری خلیلی با عنوان بررسی غزلیات حافظ از دیدگاه نظریه زیبایی شناسانه نیچه. خب نیچه هم تو که میدونید در حقیقت به دو عنصر دیونوسوسی و آپولونی معتقد هست، که عنصر دیونوسوسی که به دیونوسوس مربوط میشه یعنی خدای بی‌نظمی، شادی و مستی، و عنصر آپولونی به آپولون یعنی خدای نظم، آرامش، عقل، فرهنگ، شعر، موسیقی و زیبایی. و نیچه معتقده که تراژدی حاصل این دو نگاهه، نگاه دیونوسوسی و نگاه آپولونی. و در این مقاله حافظ با خوانشی نیچه‌ای بررسی شده و نشون میده که در حقیقت حافظ دو نوع واکنش به این هستی داره، یکی واکنش تسلیم و دیگری واکنش مبارزه و مقاومت. و این دو عنصر دیونوسوسی و آپولونی رو با نمونه‌های فراوانی در شعر حافظ نشون داده و بررسی کرده. باز مقاله دیگری هست با عنوان تحلیل غزلیات حافظ بر اساس نظریه زیباشناسی انتقادی یا مکتب فرانکفورت. خب مکتب فرانکفورت بر این تأکید میکنه که ادبیات و در حقیقت آنچه که هنر تا اون روزگار بوده مدافع وضع موجود بود. وقتی که آمد و پیامدهای جنگ جهانی رو دید، نیچه، و تثبیت سوسیالیست در شوروی، جزمیت و خوشگندیشی و خوشمغزی لنینی و استالینی رو دید، فاشیسم موسولینی و نژادگرایی و شوونیسم هیتلر رو در حقیقت میبینن، این مکتب رو راه اندازی میکنن و اون معتقد است که زیبایی شناسی ادبیات امروز باید بر مبنای این باشه که ادبیات نباید مدافع وضع موجود، بلکه ادبیات باید منتقد وضع موجود باشه. ادبیات باید با اون عقلانیتی که به این جنگ ها و خونریزی ها انجامید پایان بده. ادبیات باید در حقیقت دادگاهی تشکیل بده و اون عقلانیت و اون تمام زمینه‌های فکری و ذهنی و عقیدتی که باعث این همه خونریزی و قتل عام میلیون‌ها انسان بیگناه رو شد به چالش بکشه. و نظریه پردازانی مثل هورکهایمر، آدورنو و مارکوزه بر این نکته تأکید میکنن. در حقیقت مارکوزه و دیگران بر جنبه سلبی ادبیات تأکید میکنن، نه بر جنبه اثباتیش. میگن ادبیات باید جنبه سلبی قوی تری داشته باشه و در برابر این ستمها، در برابر این ناهنجاریها و قتل و غارت انسانها بایسته و انتقاد بکنه. خب در شعر حافظ هم که ما نمونه های فراوانی از جنبه سلبی، جنبه انتقادی، انتقاد به وضع موجود و در حقیقت بی اعتبار کردن پدیده‌های مقدس و تطهیر مکان‌های آلوده و مبارزه منفی که در شعر حافظ می‌بینیم، به نوعی در همین چارچوب در حقیقت زیبایی شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت قرار می‌گیره که این مقاله به خوبی بررسی کرده. خب دو مقاله دیگر هست که به نظرم جز مقاله‌های خوب محسوب میشه و خواندنشو به شما دوستان عزیز، اونهایی که نخوندن، سفارش میکنم. یکی تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد زبانشناسی نقشگرا هست، که این کار مشترک استاد دکتر پور نامداریان و دانشجوی ایشون خانم دکتر طاهره ایشانی که رساله دکتری ایشون بود و من در جریان این رساله بودم در جلسه دفاعش. خانم طاهره ایشانی خب این پژوهش رو بر این اساس انجام داده که شعر حافظ آیا پاشانه یا نه. حالا آقای استاد خرمشاهی هم احتمالاً بحث خواهند کرد درباره همین بحث پاشان بودن، اینکه غزل حافظ واقعا ابیات استقلال معنایی دارن یا ندارن، ابیات به هم انسجام دارن یا ندارن. یک نظریه انسجام هست که خانم رقیه حسن اگه اشتباه نکنم این رو مطرح می کنند و این رساله دکتری که حالا احتمالاً زیر چاپ هم هست درباره انسجام در غزلیات حافظ بر اساس رویکرد زبانشناسی نقشگرا، یک کار بسیار در حقیقت شسته رفته، مرتب، آکادمیک و دارای اسلوب خیلی خیلی منظم است. یکی از نکته‌ای که در آخر صحبت خواهم گفت اینه که نظریه یه چیز کلیه، نظریه خیلی مهم نیست، نظریه میشه تو هر متنی مثلا پیاده کرد، اون روی کردی که ما با اون نظریه وارد متن میشیم مهمه. یعنی جنبه پراگماتیک، جنبه فرموله کردن و جنبه عملی کردن اون نظریه تو متن خیلی مهمه که متاسفانه در خیلی از مقالات دیده نمیشه. این خانم ایشانی که این مقاله رو بر اساس نظریه انسجام حلیدهی و رقیه حسن نوشتن، اصلا یک فرصت مطالعاتی گرفت و 5-6 ماه رفت استرالیا زیر نظر خود آقای حلیدهی و خانمشون خانم رقیه حسن این کار رو پیش برد. یعنی دیگه واقعا دقیق ترین و عملی ترین کاره که انسان بره با اون نظریه پرداز گفتگو کنه، نظرش رو بپرسه، اشکالاش رو برطرف بکنه و نظریه رو خوب خوب بشناسه، فرمول به کار بستن نظریه رو در متن رو هم به خوبی بدانه و بعد وارد متن بشه. این یکی از مقاله‌های بسیار خوبی است که خواستم خدمت شما معرفی کنم. اما آخرین مقاله‌ای که صحبت می‌کنم و معرفی می‌کنم و واقعاً 100% خوندنش رو به همه شما دوستان عزیز اگر نخوانده اید پیشنهاد میکنم، مقاله بسیار ارزشمند مخاطب شناسی حافظ در سده های 8 و 9 هجری بر اساس رویکرد تاریخ ادبی هرمنوتیک، نوشته استاد دکتر محمود فتوحی و آقای دکتر محمد افشین وفایی که در مجله نقد ادبی چاپ شده سال 1388. همون به عنوان مخاطب شناسی شرافت توی گوگل هم بزنید مقاله میاد. نظریه تاریخ ادبی هرمنوتیک به جای سرگذشت مؤلف و متن، تاریخ خوانندگان متن رو بررسی میکنه. به جای اینکه بگه این شاعر در چه قرنی میزیسته، اثرش کی منتشر شده مثلا و چه جایگاهی تو اون دوره داشته، میاد مثلا در یک قرن بعد از حافظ در قرن نهم بررسی میکنه که این متن شعر حافظی که وارد دنیای ادبیات شده، حالا کیا این رو خوندن و چه جوری خوندن و چه برداشتی ازش داشتن، عرفانی تفسیرش کردن، کلامی تفسیرش کردن، با این متن چه کاری صورت گرفته، این متن چه سرنوشتی در اون قرن نهم یک قرن بعد از حافظ پیدا کرده. و خب کسانی که دیوان حافظ رو خوندن بررسی شده، تو این مثلا حدود 100 سال بررسی شده کیا دیوان حافظ رو خوندن و نظرشون رو اعلام کردن، ثبتش کردن، ضبطش کردن، انتقاد کردن، ردش کردن. جالبه، این مقاله نشون میده که مورخان و در حقیقت اینا که خیلی غزل حافظ رو خوندن و نظرشون رو اعلام کردن، مورخان و منشیان، فرهنگ نویسان، بلاغیان و اونایی که تفعل زدن به دیوان حافظ، زندگی نام نویسان، اونایی که شرح و تفسیرهای ادبی نوشتن، تأویلهای عرفانی نوشتن، قرائتهای مذهبی از این شعر حافظ داشتن، عموماً قرائتهای شیعی و خوانش شرق شناسان، رومانتیکهای اروپایی چجور شعر حافظ رو خوندن، نسخه شناسان، متن پژوهان، زندگی نام نویسان و تفسیرهای ادبی فرمالیستی، ساختارگرا، همه اینا در حقیقت با شعر حافظ یه نوع خاصی برخورد کردن و هر کدوم از اونها شعر حافظ رو یه برداشتی ازش داشتن، یک دریافتی ازش داشتن.
از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظله العالی، اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها: بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف. بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی. بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند و فیلمنامه. مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
از همدلی تا همزبانی،
خدای متعال به موسی می‌فرماید که و ذکرهم به ایام الله، یعنی ایام الله باید در یاد مردم باقی بماند. یه عده‌ای سعی می‌کنند این یوم الله‌های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپرن، مسائل دیگری رو مطرح کنن، شاید بتوانن این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود. خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود، دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید. از دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمون و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود، در این شکی نیست. لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپرند. سعی کردن کاری کنند که به خیال خودشون اون رو به دست فراموشی بسپرند. افرادی که هیچ علاقه ای انسان در اینها احساس نمی کنه نسبت به منافع ملی و نسبت به مصالح کشور، واقعا انسان تعجب میکنه. حالا یه عده جوانند، احساساتی هم فریب میخورن، یه عده نه جوان هم نیستند. انسان میبینه که اینها هیچ حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند، فهم کنند، پای این منافع بایستند. اونچه که دشمن مایل است از زبان اینها سر میزنه، در عمل اینها خودش رو ظاهر میکنه. من میخوام عرض بکنم همون اندازه‌ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم و غم بر دل ما فرود آمد، دشمن ما از این حادثه به همون اندازه خوشحال شد. دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن، شاید بتوانن اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونا مکر کردند اما ندانستند که مکرشون در مقابل دست قدرت پروردگار هیچ تأثیری ندارد، هیچ نمیتوانند این کار رو بکنند. حادثه یوم الله تشییع جنازه شهید و حادثه یوم الله در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از ذهن این مردم نخواهد رفت و روز به روز انشاءالله زنده تر خواهد شد.
وقت شما به خیر و نیکی باد. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ. به سراغ غزلیات حافظ خواهیم رفت. نسخه های گوناگونی که از دیوان حافظ در دست هست رو با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد، به شرح ابیات خواهیم پرداخت و همه اینها رو در بیان استاد آهی گوش میکنید و